بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحثمان بررسی حقیقت ایمان بود که این مسئله را طی جلساتی بحث کردیم. بعد از اینکه معلوم شد که حقیقت ایمان چیست و اقوال علمای اسلامی هم در این باره بیان گردید، به یک مسئله دیگری که مرتبط با بحث ما بود پرداختیم و آن این که احکام و آثار شرعی ایمان و نقطه مقابل آن کفر به لحاظ حیات دنیوی و از جنبه حیات اخروی چیست، یعنی بایستی این دو مقوله را از هم جدا کنیم. یک وقت بحث ما درباره ایمان و کفر شرعی است از نظر آثار و احکام دنیوی، و گاهی در همین باره بحث میکنیم از نظر آثار و احکام اخروی. اون چه که مربوط به احکام دنیوی ایمان و کفر است به علم فقه مربوط می شود، یعنی یک بحث فقهی است که افعال المکلفین از نظر فقه اسلامی بر اساس منابع بررسی می شود. مؤمن چه احکام فقهی دارد و کافر چه احکامی. مثلا بحث طهارت و نجاست از این گونه احکام است که اگر کسی مؤمن بود از نظر ذاتی طاهر است، مگر اینکه نجاست عرضی بر او عارض بشود. اما اگر کافر بود او نجاست ذاتی دارد. یا مثلا بحث تناکر، ازدواج، مسلمان با مسلمان میتواند ازدواج بکند. در باب ازدواج مسلمان با کافر، مخصوصا اگر چنانچه کافر مرد باشد، خب قطعا جایز نیست، چون تسلط پیدا میکنه بر مؤمن. یا مثلا در باب توارث که یکی از احکام فقهی اسلام و ایمان است و کفر از موانع ارث و توارث است. همچنین بحث مربوط به وجوب تجهیز میت مسلم، اینا یک سلسله احکامی است که فقهی است. اما در باب احکام اخروی که به علم کلام مربوط می شود، مسئله ثواب و عقاب و اهل بهشت و یا اهل دوزخ بودن است که انسانی که از دنیا می رود اگر مؤمن باشد استحقاق پاداش و بهشت دارد، اگر کافر باشد محروم است و مستحق دوزخ است. این یک بحث کلامی است. عرض کردیم که معمولا غالبا یعنی علمای مذاهب، هم از حالا مذاهب شیعی یا غیر شیعی، این مرز را در این بحث رعایت کردند و این دو را به هم در نیامیختند. اگر در کتابهای کلامی و بحثهای کلامی از ایمان و کفر سخن گفتند، نظر آنها احکام اخروی بوده، در بحث‌های کلام، کتاب‌های کلام. مثلا عرض کردیم که معتزله در عین اینکه گفتن عمل به احکام یعنی به واجبات و ترک محرمات جزء ایمان و حقیقت ایمان است، اما این را ناظر به احکام اخروی دانستند که حالا آیا کسی که مرتکب کبیره می شود، گناه کبیره می کند، این انسان مستوجب پاداش هست یا نیست؟ گفتن نیست، بحث اخروی است. گفتن مؤمن نیست یعنی مستحق پاداش و بهشت نیست، اما نگفتن که از نظر حیات دنیوی احکام مسلم بر او مترتب نمی شود. این را نگفتن. یعنی بین این دو مقوله و دو مسئله فرق گذاشتن، همچنین بقیه. اما خوارج عرض کردیم که گرفتار این خلق شدند و به لحاظ زندگی دنیوی هم کسانی را که از نظر آنها مرتکب کبیره می شوند مشرک و کافر دانستند، یعنی حتی احکام کافر و مشرک را در دنیا بر او بار کردند. البته نه همه خوارج، برخی از نهله ها و فرقه های خوارج که نام بردیم مثل محکمه یا حروریه که اولین فرقه خوارج بودن، یا مثل ازارقه و نجدات، اینا بعضی از فرقه های تندرب خوارج بودن. عبازیه یا عبازیه که الان هم وجود خارجی دارن، اینا چنین اعتقادی نداشتن و تعجب از بعضی از حواشی قرغه نگاه کردم، دیدم که بعضی از بزرگان این فقهایی که حاشیه زدن هم تر دنیا رفتن، اینها خوارج را همشون را مشمول این مطلب دانستن، حتی نام بردن، گفتن مثلا کل عبازیه و مثلا ازارقه و غیر و اشتباه. این حقیقتا های نگاه کنید یک فتوای فقهی است و عجیب است. اون بزرگواری هم که این فتوا را داده اجمالاً به بحث‌های تاریخی هم ناآشنا نیست، ولی چجور شده است که اونجا اینجور قلم لغو فرمودن نمیدونم، حاشیه‌شون هست و اینطور نیست. یعنی این عوازیه کسانی را که مثلا در بحث تحکیم که خوارج تحقیه کردن تحکیم را، چه ابو موسی اشعری چه امرواز با که اینها اقدام کردن به داور شدن، چه امیرالمومنین و از اون طرف معاویه که حکمیت را راضی شدن و پذیرفتن، همه اینها را تحقیه می کنن اما تکفیر نمی کنن. یعنی امیرالمومنین علیه السلام را اینها به عنوان این فعل عنوان کافر یا مثلا مشرک نمیدن، این از قدیم هم نمیدادن، نه اینکه بگیم زمان ما اینجور شده. بنابراین این بحث را عرض کردیم که در بین خوارج یک فرقه هایی که اینها افراطی و تندرو بودن دچار این انحراف در این بحث شدن و خیلی پیامدهای بدی داشت. چقدر بچه ها کشته شدن، کودکان، زنان، بیگناه، افرادی را با این توهم یا با این عقیده نادرست اینها از بین بردن، کشتن. بله توبه را نظرم که کسی توبه بکند اشکالی نداره، بخشیده میشه. لذا از امیرالمومنین هم میخواستم که شما باید توبه کنید، یعنی میگفتم که شما چون مرتکب گناه کبیره شده اید، اونم گناهی که اونها میگفتن که شرک است، میگفتن اشرکت بالله، حالا باید شما برگردی و از این فعلت گناهت یا از این شرکت توبه کنید. که امیرالمومنین علیه السلام در جواب میفرمودن که حالا وقتش مفصل هست، که اولا حکمیت خلاف قرآن نیست، مطابق قرآن است. آیاتی استشهاد میکردن که در قرآن کریم حکمیت را مطرح فرموده، مثلا در بین زن و مرد اگر اختلافی شد، اگر چنانچه شقاقی شد و اختلافی شد، فبعثوا حکما من اهلهی و حکما من اهلها، خب این خودش اینا حکمیت است، این بس خلاف قرآن نیست. لذا فرمود کلمت حق یراد و بهل باطل، شما بد فهمیدید. با داستان این مفصل است. اولا که شما اصرار کردید، من راضی نبودم، اصرار شما بود. ثانیا که این اساسا خلاف نیست. خب پس کردیم در عصر جدید هم متاسفانه گروه وهابیه همون اشتباه خوارج و افراطی های خوارج را در دوران جدید اشتباه را تکرار کرده و متاسفانه اینها هم قلم تکفیر را برداشتن و مسلمانانی را که مثل اونها فکر نمی کنند و اعتقاداتشون با اونها متفاوت است، اینها را مشرک می دانند. نه فقط شیعه، یعنی بحث وهابی ها فقط شیعیان نیستند، گرچه نوک این حمله پیکان تکفیر شیعه را بیشتر مد نظر قرار داده، که این هم یکی از عوامل استعماری و سیاسی است. یعنی این شدت و حدت علیه شیعه برمیگرده به اینکه امریکا و انگلیس و صهیونیسم پشت این صحنه ها هستند، این صحنه گردانان این فتواهای تکفیری. حالا اینا چه بفهمن چه نفهمن، چه عامدن و عالمن چه جاهلن، میدانید ها بعضی از اینا ممکنه جیره خار باشن، قلم مزد باشن، پول بگیرن، میلیارد میلیارد هایی که تصویب میکند کنگره آمریکا برای مبارزه با انقلاب ایران برای یه جور باید خرج بشه. خب بعضی هاشون هم ممکن است که نه پولی هم نمیگیرن، کما که خوارج هم همینطورا بودن، در بین خوارج هم همه جور آدم پیدا میشد، آدم هایی هم که اهل معامله بودن، سوداگرا بودن، بود آدم هایی هم که نه خوشک مقدس و نفهم بودن، اونا هم بود رو جهالتشون. خب اینا ما بحث کردیم، چون به نظرم آمد که مسئله مبتلا بهیست. همونطوری که ملاحظه فرمودید، فتاوای متعددی را از علمای مذاهب مختلف اهل سنت نقل کردیم که تکفیر را رد کردن. اهل القبله اینها مسلمان هستند و تکفیر آنها جایز نیست، و به خصوص فتوایی که از جناب آقای سید محمد طنطاوی رئیس الازهر کنونی هم نقل شد، که در آن استفتایی که مشاور پادشاه اردن درباره بعضی از مذاهب که نام برده بود، مثل اشعریه مثلا نام برده بود، جعفریه نام برده بود، صوفیت نام برده بود، اینا نام برده بود که آیا اینا کافرن یا کافر نیستن، ایشان صریحا گفتن که تمام اینها شاخه ها و فروع اسلامن، مسلمانن و تکفیر اونها جایز نیست. پس معلوم شد که این یک نوع شذوذ و انحرافی است که علمای وهابی متاسفانه گرفتار آن شدن، همونطوری که عرض کردن. حالا دیگه بیشتر از این مقدار فرصت نیست، شاید ضرورتی هم نباشه که به ریشه یابی و تحلیل منشأ اشتباه اینا بپردازیم، که نوعا به مقوله شرک اینا روی آوردن، یعنی مقوله شرک را مطرح کردن و رمی به شرک می کنند کسانی را که متوسل می شوند یا متبرک می شوند، تبرک می جویند، یا مثلا کنار قبر پیغمبر می ایستند می گویند یا رسول الله، مثلا اشفع لنا عند الله، این تعبیرها را میگویند که اینا شرک است. یعنی اگر کسی این را بگوید میشود مشرک، کسی که اینجور این تعبیر را بکنه. و استناد میکنن مثلا لا تدعو مع الله امشرك اله آخر و امثال اینها، یا مثلا فرض فرمایید که خود تبرک جستن را به آثار پیغمبر یا اولیاء الله، اهل بیت پیغمبر یا صلحا، فرق نمیکنه، حالا فقط بحث مثلا ائمه بقیع نیست، صحابه ای هم که در بقیه هستن و در جاهای دیگری هستن، یا در مثلا فرض کنید بغداد، فرض کنید کسی به قبر ابو حنیفه برود از پیروان حنفی تبرک بجوید، همه اینها رو اینا میگن مشرکه. یا اونایی که به بعضی از مثلا صوفی های اهل سنت که متصرفه هستن به اعاظم از مذهبشون به بزرگان از صوفیه اعتقاد دارد، به اونها تبرک میجوین، توسل میجوین، همه اینا رو میگن شرکه. اینجور نیست که این قصد کردم داستان فقط وهابی و شیعیان نیست، همه مذاهب اسلامی گرفتار اینا هستن. این شدت رو عرض کردم، اون شدت به خاطر مسائل خاص سیاسی است که روی شیعه به خصوص در این دورانی که انقلاب اینا شده تاکید داره. خب بحث این که این اشتباهات اینها و تحلیل این اشتباهات اینها را میدانید، علمای بزرگ اسلامی از قدیم به اینا پرداختن، خود همون برادر محمد بن عبدالوهاب سلیمان بن عبدالوهاب و بعد هم علمای بزرگ شافعیه، حنفیه، مالکیه، اینا همه بحث کردن. الان هم هستن، الان هم خیلی از علمای غیر شیعی، از علمای نویسنده صاحب فکر ضد اینا هستن، اینا رد میکنن. در همین ایران خود ما، بلوچستان، جاهای دیگر، علمای اهل سنتی که هستن، ها نمیگن همه اونها، متاسفانه این نفوذ وهابی ها چون خیلی کار میکنن، وهابی ها تبلیغشون خیلی وسیع و دامنه داره، پشتوانه اش عربستان هست، از نظر مالی اینها را تدارک میکنن و روش های فریبنده به کار میبرن، پول میدن حتی، یعنی مبلغین اینها وقتی که برای تبلیغ عقاید خودشون میروند نه تنها از کسی پول نمیگیرند بلکه پول هم میدهند، یعنی اینجور در واقع میخریدند. بله میخرند، یعنی در واقع خریدن ایمان هست با حیله و طرفه. خب بعضی ها مردم بیچاره هم گرفتاری دارن، خیلی کار میکنن. حالا کمویش که بنده اطلاع دارم وهابی ها در ایران ما هم فوق العاده تبلیغ میکنن، مستحضر قرآن هم میدان تبلیغ خیلی وسیع دارن، چون عرض کردم ریشه استعماری و سیاسی علیه نظام است. خب حالا اینها رو مثلا مرحوم سید محسن امین از علمای ما کتاب کشف الارتیاب آقایان میگنم ملاحظه فرموده اید، بسیار کتاب علمی است. این حقیقتا در بین کارهایی که در رد وهابیه و حل شبهات اونها شده است، این جزو بهترین کتاب هاست. همچنان به عنوان یک مصدر علمی و دست اول به نظر بنده قابل طرح کشف الارتیاب علامه سید محسن امین جبل عاملی. خب بعد از ایشان البته کتاب فراوان می‌دارید، در بین علمای ما هم نوشتن، ولی در عصر حاضر در بین شخصیت‌های موجود میتوان گفت بدون اغراق و مبالغه که استاد بزرگوار حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی بیش از همه در این مقوله کتاب نوشته است، بحث کرده است، آثار متعدد داره به زبان فارسی و عربی به قلم خودشون و خیلی از اینها به زبانهای مختلف هم ترجمه شده، آیان می دانید. حالا اون کتاب الوهابیت و میزان ایشان به عربی یا وهابیت در چی هست؟ در آیین وهابیت که ترجمه فارسیش هست، کتاب فی ظل اصول الاسلام، کتاب‌های متعددی ایشان داره در این زمینه، از جمله اخیراً هم یک کتابی به زبان فارسی به نظرم کارنامه شبهات علمی و کارنامه عملی وهابیت چنین چیزی است، کتاب خیلی خوبی است، یعنی دسته‌بندی شده و منظم. بنابراین دیگه ما وارد این بحث الان نمی‌شویم. عرض کردیم که لازم هست یک نگاهی هم به علمای شیعه در این مسئله بیفکنیم که ببینیم دیدگاه علمای شیعه نسبت به مذاهب اسلامی غیر شیعی و پیروان آنها چیست. اینم یه بحث مهم است. از یک نظر مهم است که اولا خود ما در داوریمان، در نسبت دادنمان در مورد پیروان مذاهب خلاف شرعی عمل نکنیم، این چیزی نگیم که بر خلاف شرع باشه، داوری ما داوری عالمانه و درست باشه. این یک نکته. ثانیاً متهم میکنن، گاهی تهمت هایی به شیعه میزنن که بله شما چطور به ما میگید که آه شما تکفیری هستید، شما هم تکفیری هستید مثلا طوری ها. یعنی گاهی وقتی که به اینها ما فشار میاریم و نقد میکنیم، انتقاد میکنیم که آه چرا شما مثلا مسلمان های دیگر را از جمله شیعه را تکفیر میکنید، میگن خیلی خوب شما هم این کار را میکنید. برای اینکه ببینیم آیا این تهمت، این سخن نسبت به شیعه درست است، باید بررسی انجام بدیم اونجا. خب علمای ما برخی این را در علم کلام و در مباحث کلامی یا متون کلامی مطرح کرده. توجه فرمودید، اگر کسی بخواهد آراء علمای شیعه را در این باره بیاورد، یک کتابهای اعتقادی و به اصطلاح کلامی. در کتابهای کلامی غالبا، حالا اونایی که من نگاه کردم، غالبا متکلمین ما در بحث امامت به این مسئله پرداختن. در بحث امامت پس از اینکه نصوص و ادله امامت امیر المؤمنین علیه السلام را بیان کرده اند، به این مسئله هم پرداختن که حالا اگر کسی معتقد به امامت امیر المؤمنین نشد، منکر نص و امامت ایشان، امامت بلا فصل شد، یا محارب شد، یعنی علیه ایشان بغی کرد، باغی و محارب شد، چه حکمی دارد؟ اینا به این مناسبت آوردن المخالف لعلی امیر المؤمنین عند امامته و المحارب له الباغی علیه. اینجا در کتابهای بحث امامت اینا آوردن، غالبا اونجا آوردن. برخی هم حالا از جمله مثلا نمونه اش که من دیدم، مرحوم فاضل مقداد در همون باب الاسماء و الاحکام، یک بابی است در کتابهای کلامی، هم اهل سنت هم دارن، هم علما هم دارن، میگن الاسماء و الاحکام، که اونجا درباره ایمان و کفر و فسق و نفاق و ارتداد و اینا بحث میکنن. تعجب همونید الاسماء، مراد از اسما همینه، من المؤمن، من الکافر، من المسلم، من المرتد، من المنافق، یا اسما، این نامها، نامهای شرعی است. احکام هم که حکم اینا چیست، که حکم این کسی که مؤمن است یا حکم این که کافر است یا فاسق است چیست. البته عرض کردم قبلاً، حالا اشاره شد، بوزی داده شد، الان هم عرض میکنم که نظر متکلمین اونجا که این بحث را می آورن به احکام اخروی است. در باب الاسما و الاحکام که این نام ها را مشخص می کنن، مؤمن کیست، کافر کیست، منافق کیست، فاسق کیست، مرتد، اینها میگن احکام اخرویشون چیست، یعنی آیا اینا مستحق عذابن یا نیستن، مخلدن یا مخلد نیستن، اینا رو بحث می کنن. پس علمای امامیه شیعه در کتاب‌های کلامی غالباً در مبحث امامت و گاهی هم، حالا من یه نمونه اشتون مرحوم فاضل مقداد کتاب ارشاد طالبین دیدم، اونجا آورده بحث الاسماء و الاحکام. اما فقهای شیعه حالا غالباً در بحث طهارت و نجاست این را مطرح کردن ذیل عنوان کافر، که یکی از مصادیق نجاسات کفر است و کافر است. اینجا حالا این بحث را آوردن که تعریف کافر و کفر و کافر چیست، کافر کیه. بعد گفتم خیلی خوب، حالا که مثلا معنای کفر معلوم شد، این فرقه های مختلف، حتی دیده در عروت الوثقی اگر مثلا ملاحظه بفرمایید، مجسمه، نمیدونم مشبهه، نواسط، خوارج، حتی قائلان به وحدت وجود، صوفیه، اینا را هم آوردن. در واقع فتاوا مختلفه، در این زمینه ها وحدت رأی نیست، در فتوا نیست، و بالاخره بحث کرده. پس بنابراین جایگاه این بحث در کتاب های فقهی، حالا از جمله در این بحث طهارت و نجاسته که نوع انجام اطرح کردن، و در کتاب های کلامی غالبا در بحث امامت است، گاهی هم در اون بحث اسماء و احکام. این یک نکته جایگاه. این نکته دوم این است که قدمای از علمای ما، قدما مثل مثلا سید مرتضی، شیخ طائفه، اینا از قدمای ما شمارن. من شیخ مفید را گشتم، چیزی در این خصوص پیدا نکردم. سر کتاب اوائل المقالات اینها را نگاه کردم، ولی نه همین آثارش را، ولی به خصوص کتاب اوائل المقالات که معمولا این جای این بحث هست، اونجا چیزی ازشون ندیدم. ولی سید مرتضی در کتاب الذخیره در بحث امامت آورده، جناب مرحوم شیخ الطائفه کتابی دارد به نام الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد، یک کتابی است که یک جلد هست راجع به مسائل اعتقادی است عمدتا. ایشون آورده سدید الدین همسی، یا همسی یا همسی، سدید الدین، شیخ سدید الدین، که البته ایشون قرنش با اونا خود فاصله داره، ایشون در زمان خواجه و اینا بوده، قرن ششم هفتم. ایشان در کتاب المنقذ من التقلید دو جلد است، کتاب کلامی است، در همون بحثی که عرض کردم، یعنی بحث امامت، ایشون هم اونجا مطرح فرموده. اینا تقریبا عبارت هاشون هم با یک کمی اختلاف مثل هم هست، مثلا مرحوم مرتضی که مثلا را مطرح کرده، شیخ هم شبیه به همون داره، ایشون هم سید بن همسی هم در واقع همونها را با یک کمی، شاید اختلاف خیلی کمی، همونها را آوردن. فرمودند کسان که محارب بودند با امیرالمومنین علیه السلام، باغی بودند، اهل بغی بودند و محارب بودند، اینها کافر بودند، یعنی حکم کردن به کفر المحاربین لعلی علیه السلام و الباغین علیه السلام. توجه فرمودید؟ بعد دلیل آوردن که به چه دلیل میگویید که اینها کافرن؟ میگویند که چون پیامبر، روایتی است، پیامبر فرموده است که حربک یا علی و حربی و سلمک سلمی، جنگ با تو جنگ با من است، سلم و صلح با تو صلح با من است. گفتن خب این معلوم است که مراد حقیقت حرب علی ابن ابی طالب حقیقتا حرب النبی است که نیست، این حقیقت که مراد نیست، چون بالاخره جنگ با پیغمبر یه مقوله است توسط یه افرادی رخ داده، جنگ با امیرالمومنین توسط یه افرادی دیگری، زمانش فرق میکنه، افرادش، مکانش، همینو فرق میکنه. پس مراد حکم است، یعنی حکم و حرب، چه حکم و حرب. گفتن خیلی خوب، حکم محارب پیغمبر چیست؟ هر کس که با پیغمبر جنگ کرده کافر بوده. المحارب للنبی کافرون فالمحارب لعلی کافرون. این یکی به این استناد کردن. بحث محارب، الان این بحث محارب فعلا بحث خیلی محدودی است، بحث تاریخی است در واقع، در یک مقطعی از تاریخ حالا رخ داده و ادعی این کار کردن. حالا البته این مسئله که بعد محاربین توبه کردن توبه نکردن چه شد، خودش دوباره یه فرق ایجاد میکنه که مثلا طلحه یا زبیر که فرسون محاربه کردن توبه کردن نکردن، این را کجا مطرح کردن. بعد یک دلیل دیگه آوردن، گفتن دلیل دیگرش این است که کسی که برمیشاید که ما جا به نبی من الله تبارک و تعالی را که ما جا بهی به ضرور من الدین، اگر انکار کند خب این انکارش کفر میاره. بعد گفتن خیلی خوب، نص به امامت امیر المومنین سلام الله علیه، این هم جا به نبی هست و متواتر هست، نص متواتر داره، بنابراین انکار این نص انکار ما جا به نبی هست و این هم همون قاعده کفر برش بار میشه. حدیث من مات ولم یعرف امام زمانهی مات نیتتن جاهلیه، به این هم استدلال کردن که پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات نیتتن جاهلیه، گفتن میته جاهلیه هم میته کفره، بنابراین را کافرن. این اجمالا فرمایشاتیست که حالا از این سه بزرگوار من خلاصه‌وار عرض کردم محضرتون، حادثه‌شو هم دیدم. بله، بخواد یکم یه عبارت سید را بخوانم و لاقل یکیش را بخوانم که بقیه هم گفتم مثل این محمد لا خلافه بین المحسلین المنصفین من الامه فی ان من حارب امیر المؤمنین علیه السلام و بقا علیه و نکس بیعته و فرق عن طاعته فاسق صاحب و کبیرته. این خلافی نیست، لا خلاف بین المحسنین المنصفین من الامه، حالا هر کسی باشه که اونایی که بغی کردند و محاربه کردند با امیرالمومنین اینا فاسقند، مستحضر دیگه، چه ما چه امامت امیرالمومنین را به نسب بدانیم چه به بیعت بدانیم فرق نمی کنه. وقتی که کسی امامتش از راه شرعی مهرز شد، ثابت شد، حالا طبق عقیده ما به نسب، طبق عقیده مثلا اهل سنت هم به بیعت به عنوان خلیفه چهارم، محاربه با کسی که خلیفه سن نبیست، این قطعا گناهی کبیره است. این که سید مرتضی میفرماید اون دیگه اختلاف نیست، چون مبناست، مبناش روشنه، یه مبنای فقهیه بین همه ی علماست یا کلام بین همه است. وقت هستت شیعت و امامیه به تکفیر مقاتلهی، حالا عقیده شیعه چی هست؟ این هست که تکفیر میکنن مقاتل را و حجتها علا ذالک اجماعها علیه، یک دلیلش اجماع خود شیعه است، اجماع شیعه، فلا خلاف بینهم فیه، شیعه در این جهت خلافی ندارد. وقد بینا ان اجماع الامامیه حجتون، اجماع امامیه را هم قبلا گفتیم که حجت هست، میدانید دیگه، چون حجیت اجماع عند شیعه به خاطر معصوم است و قطعا در امامیه اجماع الامامیه قول امام هست. و ایزن، حالا یکی اجماع، و ایزن فإن الذين حاربوه و بقوا عليه كانوا منكرين لإمامته، اینایی که محارب بودن منکر امامته بودن، و دافعین لها و دفع الامامته که دفع نبوت الحق، دفع امامت از نظر حق مثل دفع نبوت است، امامت و نبوت یک حکم دارند. لأن الجهل بالإمامت كالجهل بالنبوة وقد روي أنه صلى الله عليه وآله قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلي. این یک، این دلیل دوم شد. سه، و روي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال يا علي حربك حربي وسلمك سلمي، و معلوم انه صلی الله علیه و آله انما اراد ان احکام حربک تماثل و احکام حربی، حکمش را خواسته بیان بکنه، ولم یرد ان احد الحربین هی الاخرى، یعنی واقعیت خارجیش یکی باشه، لان المعلوم ضرورتا خلاف ذلك، و اذا کان حربه صلی الله علیه و آله کفرا وجب مثل ذلك فيما جعل له مثل حكم حربه. اینم یه استدلال که حکم این حربی کیست. خب حالا دقت کنید تا اینجا که این فتوای مرحوم سید مرتضی را، نظر ایشون را ملاحظه فرمودید، حالا نظر مرحوم شیخ الطائفه هم، آدرس را بگم یادداشت بفرمایید، آدرس از ذخیره فی علم الکلام صفحه 495، این رو یادداشت بفرمایید، آدرس داشته باشید. مرحوم شیخ هم همینه، یعنی مطلبش بایشون فرق نمی کنه. کتاب الاقتصاد که نام بردن صفحه 358 مرحوم فرمودید. سعید الدین همسی رازی کتاب المنقذ انقاذ نجات دهنده، المنقذ من التقلید جلد 2 صفحه 366. خب حالا دقت بفرمایید، اینا یه تفسیری حالا دارن. الان این مقداری که من خوندم خدمت شما به اطلاقی هم احکام دنیوی را شامل میشه و هم احکام چی؟ اخروی را. الان اطلاق داشت این بحث. البته یک قرینه‌ای داریم خدمت را هستم، یک قرینه ای که اون قرینه مقام هست، که اینا در بحث کلامی دارن این حرف را میزنن، نه در بحث فقهی. این خودش یه قرینه هست، یعنی مرحوم مرتضی و شیخ الطائفه و مرحوم همسی در کتاب کلامی دارن این حرف را میزنن و در کتاب کلامی ناظر به احکام اخروی هستن نه دنیوی. این خودش یک قرینه است. دقت بفرمایید، گرچه سخن آن عادت را اینجا اطلاق داره، گفته است کافر است، منکر النظر کافر است، محارب کافر است، اما این اطلاقش این است که هم به لحاظ دنیا که احکام فقهی باشه، هم به لحاظ آخرت که بس ثواب و عقاب باشه. اما اولا قرینه مقام مانع از این اطلاق است، چون در یک کتاب کلامی داره حرف میزنه. این اولا. ثانیا در ادامه یک انقلتی داره، حالا اون انقلتش رو ملاحظه بفرمایید. فاذا قیل لو تساوا حکم الحربین، بله بله بله، بقیه هم دارن ها، یعنی چون من ایشون دیگه در اصل هست و الله بقیه هم همین حرف را دارن. لو قیل لو تساوا حکم الحربین لوجب ان نقن من مال كل واحد منهما و نطبع مولی و نجهز علا جریحه. حالا میگه اگر چنانچه واقعا حکم حرب امیر المؤمنین حکم حرب پیغمبر دارد، پس باید بشود اموال اون گروه مقابل را، یعنی اموال محاربین را، این را امرو باید قنیمت گرفت، چون پیغمبر با کسانی که جنگ کرد که کافر بودن اموالشون به غنیمت گرفت، چون سپاه اسلام اموالشون را غنیمت می‌گرفتن، اما از اون چی که در عسکر بود، لشکرگاه بود یا غیر لشکرگاه، اگر فرض کنیم می‌رفتن در یک بلدی سرزمینی فتح می‌کردن از مخالفین اسلام یعنی کافرین، اونا مال مسلمان‌ها بود دیگه، توجه فرمودید، در حالی که امیرالمومنین این کار را نکرد و محاربی نشد، اسیر نگرفت، حکم در واقع اصیل و اینها رو بار نکرد. اگه اگر شما بگید که اینا واقعا حکمش اینه، پس چطور اینا بار نشد؟ اینا مستحضه، تمام اینا احکام فقهیه، اونها احکام فقهیه. جواب قلنا از ظاهر من التسویت بین الحربین یقتضی اتفاق جمیع الاحکام و اذا قامت دلیل علی اختلاف فی بعضها اخرج من الظاهر و بقی ما عدا. میگه خب بله، ظاهر این خب این روایت اطلاقه، اگه دلیل آمد گفتش که نه این احکام خارج است، این داخل نیست و از این دست برمیداریم، بقیه میمانه. خب این معنی چی میشه؟ معنیش این هستش که به لحاظ احکام دنیوی که امیرالمومنین علیه السلام خودش با محاربینش معامله کافران نکرد، معامله مسلمین را کرد، با مثل مسلمان باشون معامله کرد. حالا البته مسلمانی که باقی است، آدمی که باقی ظلم کرده، خب البته کیفر داره، مؤاخذه داره، باید باش جنگی. خود قرآن هم بیان میکنه این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفیء الى امر الله. این که حکم قرآن دیگه، این طائفتان من المؤمنین، توجه فهمیدید؟ بله، باید با اون این که جنگ با اون مجازه باید بکشی چون بقیه کرده، اما حالا احکام دیگر کافر که برش بار نمیشه. پس این هم یک نکته که از فرمایشات این بزرگان حکم فقهی که در مباحث فقه ها بیان میکنن در نمیاد، اینا ناظر به احکام اخرویه که آیا انسانی که به ولایت امیرالمومنین و ائمه شاهدین معتقد نباشد، آیا در آخرت ثواب و پاداشی میبرد یا نمیبرد، مستحق و ثواب هست یا نه، و اگر مستوجب العقوبت شد یخرج من النار او مخلد. چون مستحضر دیگه، کسی که مؤمن از دنیا بره بالاخره مخلد نیست، گناه کبیره هم بکنه نهایتا از دوزخ نجات پیدا می‌کنه، اهل نجات از سرانجام. حاجی فهمودی؟ خب اینا راجع به این مباحثه، نه این مباحث که عرض کردیم. حالا این مطلبی که من عرض کردم که از این بزرگان، چون هی به این قدما استناد کردن، این حساسه به اصطلاح، مطلب مهمی است. الان ممکن است یک وهابی وقتی که شما میگید آقا شما تکفیرید، میگه آقا شما هم تکفیرید، میگیم کجا گفتیم؟ میگه این سید مرتضی، این شیخ طائفه، این سید الدین همسه، این دیگری، این دیگری. چی باید بگیم؟ نگاه کن این مهمه. که بگیم آقا جان بحث ایمان و کفر تارتن به لحاظ آخرت است. خب شما اگر معتقدید که ما داریم بیراه میرویم به نظر شما و روز قیامت هستمون خالص شد، خب عقیده شما برای خودتون محترم، ما به شما کاری نداریم. اما دیگه این احکام دنیوی را بر ما بار نکنید، بگید نه اینا میشه بکشی، خونشون هدر است، نمیدونم مالشون مباح است، جانشون احترام ندارد. ما که اینا را نمیگیم که. ما نسبت به شماها و نسبت به سایر فرق اسلامی، حالا بحث نواسب و نمیدونم یه مواردی اونا بحثش جداست، چون اصلا ناسبی مؤمن بودنش محل کلام هست، عداوت. ببینید دقت کنید، باید خلاصه صراط هست دیگه، ریزکاری داره. یعنی عدو و اهل بیت غیر از منکر امامت اهل بیته. کسی که عداوت داشته باشه، خب این منکر ضروری دینه، منکر ضروری دینه، هم در آیات قرآن هم در روایات، ولذا اجماع المسلمین است که محبت و مودت اهل بیت پیغمبر امر لازمه، و حداقل عداوتش حرامه. یعنی کسی عداوت داشته باشد با اهل بیت پیغمبر چون اهل بیت پیغمبرن، کافره دیگه. اونم که میشه نواسب، خود در واقع منکر ضروری میشه، اون حالا دلیل خاص داره. اما منهای نواسب اون عداوت داره در دلش، امیرالمومنین را، حضرت زهرای مرزیه را، مثلا فرزندان فاطمه اونها را، مثلا دشمن یوریا. اگر باشه البته حالا مستاق پیدا کردن مستاقش مشکله. کسانی که ناسبی هستند، لا کنید اینا هم واقعا احتیاط میباید کرد. ما تا به یک اهل سنت برسیم نباید بکنیم که بگیم نه، عکس قضیه است. اهل سنت یعنی غیر شیعه، اهل سنت اصل بر این است که محب به آل نبی هستند، الا اینکه ثبت خلافش. اینجوریه، لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. ما هم واقعا باید اینجور باشیم، بندگان خدا محبت دارن، اونجا خوی اشتباهات دارن، البته مثل حالا قومی‌ها باشن، مثل مگر همه جای ایران مثل قومی‌ها هستن؟ مثلا مثل اصفهانی‌ها هستن، جاها به جاها فرق میکنه دیگه، جاها به جاها، حتی در خود شیعه ها، در خود شیعه های ایران، شیعه های پاکستان، شیعه های نمیدونم عراق، شیعه های و شیعه ها فرق میکنن دیگه. این درجه اظهار مقدس و ارادت اینا قومی‌ها یک جای خاصی دارن از اون اظهار محبت و ارادت. مقصودم این هستش که اینا قاطی نشه، واقعا خلط نشه، حواسمون باشه. اون ناصری کسی که عداوت داره، چه عداوتی؟ میگه اصلا مثل اینکه مثلا یک کسی بگه آه این آقا چون عرض میشهد که مسلمان است، به ما و مسلم من ازش بدم میان فریاد. آه مسلم، اگر کسی از مسلمان به ما و مسلمان بدش بدن، از پیغمبر ازش میاد. اگر از اهل بیت پیغمبر به خاطر اینکه اهل بیت پیغمبرن بگه من بدش میاد، بدم میاد، این از پیغمبر بدش میاد دیگه، که اینا وابسته پیغمبر. اینجوریه، نظام محبت اهل بیت پیغمبر یه امر لازمی است. اون بحثش جداست، بحث ما در انکار امامت اونهاست که نسی داریم یا نداریم. خب ما میگیم داریم، اون میگه نداریم. آیا اگر گفت نسی نداریم کافرون به لحاظ دنیا؟ نه. حالا به لحاظ آخرت چطور؟ به لحاظ آخرت الان می شود خدمت شما، اونجا تفصیل داره، عالمن و عامدن است. بله، هم اهل علم است، تحقیق هم کرده، یا می تونه بکنه، نمی کنه، یا عالم است یا جاهل مقصر. می دانید دیگه اینا احکامش اینجوریه دیگه، اینا فرق می کنه. یک کسی اسمه مستضعف است، جاهل بنده خدا، قاتله، از اول توی این فضا نیامده، تا آخر عمره اصلا به ذهنش نمیاد که آیا امیرالمومنین مثلا امام اول بوده یا امام چهارم بوده، چه بوده، اصلا به ذهن نمیاد، قافله و جاهل قاصره، مثلا مستضعف از مرجون الامر الله باید باشه. اینا فرض میکنه، اینا را که من دارم حالا عرض میکنم، بزرگان از فقهای ما به همین بیانی که دارم خدمت شما عرض میکنم فرمودن، انشاءالله حالا میگیم عدل دهش و مستندش رو عرض میکنیم، که این تمیز بین دو مقوله، مقوله اولا آخرت دنیا یک، دقت کنید، بعد بحث اخروی اگر شد عالم و جاهل با هم فرق میکنه. مثل مسیحی جاهل و مسیحی عالم فرق نمی کنه نسبت به اصل نبوت فرق نمی کنه دیگه. اگر کسی مسیحی است منکر نبوت پیغمبر گرامی اسلام است ان علمن و عمدن و عنادن یه حکم داره اگر نه جاهلی است نمی دونه اصلا به گوشش این مسئله فرض کن نکرده یا توجه پیدا نکرده بحث آخری داره. همونطوری که اونجا جاهل و غافل و عالم و عامد و اینها فرق میکنه در باب مسئله امامت به لحاظ احکام اخروی همین تفصیل ها وجود داره. البته وقت امروز این جلسه گذشت. من یک توضیحی محضر شریفتون تا اینجا عرض کردم. یک دقیقه میترسم حالا این جلسه بالاخره خودش یک هویت مستقلی داره بعدم که پرشو اینا میشه هویتش مستقله. به بنده اجازه بدهید تا کلام مرحوم محقق هلی صاحب شرایع که دیگه میشناسید محقق مطلق ما محقق مطلق محقق اول محقق هلیه دیگه صاحب شرایع خیلی فقیه برجسته ایشان کتابی دارد به نام المطلک فی اصول دین کتابی به اصطلاح کلامی است مرد برجسته میفرماید من عبارت ایشان بخوانم که این نکته ای که گفتم روشن بشه. الباغی علا علی علیه السلام کافر باغی بقی و معنا کفرهی انه لا یستحق اسم الایمان و یستحق العقاب دائم این به لحاظ چیه؟ به لحاظ آخرته. ولا یخرجون بذالک عن اسم الاسلام یعنی همین اون حرفی که مقدم بزنم این استا ولا یخرجون بذالک عن اسم الاسلام بله و حقن المال و دم اذا لم یحاربوا این مالشون در امان هست خونشون محترم هست لقوله صلی الله علیه و آله امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله من مأمور شدم بجنگم با کافران خب بگوین لا اله الا الله فاذا قالوا حقنوا دماءهم و اموالهم الا بحقها اگر این شهادت را دادن مالشون و جانشون و خونشون محترم هست الا به حقها به حقها دیگه معلومه اون جاهایی که حکم خاص شرعی داریم مثلا قصاصی هست دیگه یا تمثالی فَإِنْ خَارَبُوا دقت کنید فَإِنْ خَارَبُوا حَلَّ قَتْلُهُمْ حَتَّى يَكُفُّوا حکم آیه است دیگه آیه سوره حجرات این معناش حَتَّى يَكُفُّوا لَيُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مَا حَوَاهُ الْعَسْكَرُ همون مسائل جنگی همین هایی که آورده بودن در میدان باش می‌جنگیدن اینا نمیشه ازشون بگیرید زرهشون را اسبشون را خلاصه وسایل جنگ افزارشون را خاصتاً دیگه نه اون چیزایی که در سرزمینشون که زندگی میکنن شهرشون دهشون اونا رو دیگه نمیشه گرفت اگر کافر بودن اونا حکمش این بود دیگه خاصتاً ابتداءً به فعله علیه السلام ابتداءً به فعل امیرالمومنین یعنی خود امیرالمومنین با اونایی که بغی کردن همینطوری عمل کرده ملاحظه کردید تفکیک شده است ما بین احکام دنیوی و احکام اخروی المسلک فی اصول دین صفحه 287 حالا تتمه این را چون فرصت ببخشید عذرخواهی میکنم تتمه این چون گذشت این بحث ناقص ما انشاءالله در جلسه آینده کلام مرحوم مجلسی علامه مجلسی که دیگه در ولایتی بودن در بین علما جزء درجه اول هستن و بعد مرحوم صاحب جواهر توجه فرمودید بعد مرحوم صاحب عروه و مستمسک مرحوم حکیم و کتاب های مرحوم آیت الله خویی از تنقیح حالا از اون بزرگان دیگه تقریبا همه یک فکر دارن و حضرت آیت الله تبریزی یه چند تا از این اکابر و اعاظم از فقها ها از تقدمین راسی یا متأخرین معاصرین اینا خدمت عرض میکنم که ببینید قشنگ تفکیک کردن قضیه را فهم میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.